با رویکرد فلسفی تاریخی به بحث علم دینی بپردازیم که واحد مطالعه ما در فلسفه تاریخ بسیار بزرگتر و عظیمتر از عرض کنم علوم انسانی و اجتماعی است. گرچه ممکنه کسی دانش فلسفه تاریخ یا دانش‌های وابسته به این موضوع رو در حوزه علوم اجتماعی قرار بده، اون دعوای سر اصطلاح، دعوای سر نامگذاری است، ولی بالاصاله موضوع فلسفه تاریخ گسترده تر از موضوع علوم انسانی و موضوع علوم اجتماعی است. همینطوری که شما هر قدر علومی که واحد مطالعش فرد انسان هست بسط بدید، توسعه بدید، از دل علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی تولید نخواهد شد، هر قدر هم شما علوم اجتماعی رو توسعه بدید، از دل اونها فلسفه تاریخ تولید نخواهد شد، چون واحد مطالعش متفاوته. واحد مطالعه در حوزه علوم انسانی به مفهوم خاص فرد انسانه، در حوزه علوم اجتماعی جامعه و روابط اجتماعی است، وحدت اجتماعی، وحدت و کثرت اجتماعی، جامعه موضوع مطالعه است، نه تک تک آحاد. پس شما در پزشکی موضوع مطالعتون معمولا جامعه نیست. نمیخوام بگم حوزه علوم اجتماعی مرتبط با پزشکی اصلا نداریم ها، ولی معمولا اینجوری است که به خصوص در دوره های قدیم که کمتر بوده قطعا. در روانشناسی همینطوره، هر چقدر شما گسترشش بدید غیر از جامعه شناسی و علوم اجتماعی است. علوم اجتماعی هم شما هر قدر توسعه بدید به فلسفه تاریخ دست نخواهید یا فلسفه تاریخ موضوعش تاریخ اجتماعی بشر هست، نه یک جامعه. حرکت تاریخی جوامع بشری است. بحث از علل تحولات اجتماعی، علل پیدایش تمدن‌ها، افول تمدن‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، درگیری‌ها، جنگ‌ها و امثال این‌ها میشه. بحث از آغاز جامعه تاریخی بشر، جامعه آرمانی و مطلوب، امثال این بحث‌ها از بحث‌هایی است که در فلسفه تاریخ مطرحند. در علوم اجتماعی به این بحث‌ها کمتر پرداخته میشه و پرداخته نمیشه. از این زاویه هم میشه به بحث نگاه کرد که ما وارد بحث فلسفه تاریخ بشیم و از منظر فلسفه تاریخ و تحلیل تحولات تاریخی و تکامل تاریخ به بحث علم دینی بپردازیم. این هم یک زاویه است که اگر شما تحلیلتون این باشه، حالا من این تحلیل رو فقط اشاره میکنم که بگید دو تا جریان در جامعه بشری شکل گرفته، تاریخ اجتماعی بشر محتوی دو جریان عمده تاریخی است، یکی جریان اختیاراتی که بر محور انبیا و اولیا جمع شدن و قصدشون بسط و گسترش بندگی و پرستش خدای متعال و دستیابی به سعادت از طریق عبودیت است. یعنی سعادت رو در بست حیات معنوی به بندگی میبینن و این اراده های تاریخی که بر محور انبیا جمع شدن در حال تکامل و اشتداد هستند و در نهایت هم به یک تمدن و فراتمدن دست پیدا میکنن. نقطه مقابلش هم اختیاراتی است که بر محور اراده های شیطانی، به تعبیر قرآن و با ادبیات دینی خود ما، بر محور اولیاء طاغوت تجمع کردن. اونها هم دنبال اشتداد و تکامل تاریخی خودشون هستند و بر محور اون اراده ها هم تمدن ساخته شده. اگر شما این رویکرد تاریخی رو بپذیرید، رویکردی که حرکت تاریخ اجتماعی بشر رو یک حرکت جبری نمیبیند، نه جبر مطلق الهی رو حاکم میدونه، نه جبر مادی رو حاکم میدونه، تکامل اجتماعی رو برایند ظهور جبری ماده در با یک منطق متناسب با تکامل تاریخ نمیبینه، نظیر ماتریالیسم تاریخی که مارکسیستان میگفتن، و برایند حتی تجلی جبری مطلق اسماء الهی هم نمیدونه که بگیم آقا جبرن اسماء الهی در عالم ظهور پیدا میکنه و هیچ اختیاری بندگان خدا ندارن، بلکه اختیارات عباد رو در مسیر حرکت تاریخ میبینه و برای اونا نقش قائله، گرچه این اختیارات ذیل یک قوانین حاکمی حرکت میکنن، یعنی مشیت حاکم و بالغی الهی تحت نفوذ و تأثیر انتخاب ما قرار نمیگیره که خدای متعال مجبور بشود مسیر حرکت تاریخ رو به طور کلی بر اساس اراده ما طراحی بکنه. ولی اختیارات عباد دخیلند، اون وقت اختیارات رو هم اگر شما به دو بخش تقسیم کردید، گفتید اختیاراتی که دنبال بندگی هستند و اختیاراتی که دنبال استکبارند، یعنی گفتید اراده انسان نسبت به پذیرش توحید، نسبت به پذیرش الوهیت حضرت حق مختار است تکوینن، بحث حقوق جزایی و مدنی نمی کنم، تکوینن بحث فلسفی است، مختار انسان، انسان مختار است که خدا رو بپذیرد و نپذیرد، الوهیت حضرت حق رو بپذیره و نپذیره، و همین جاست که اراده ها دو مسیر پیدا میکنن، مسیر استکبار علالله و مسیر بندگی، مسیر ایمان و مسیر کفر. درسته؟ لا اکراه به دین قد تبین الرشد من الغی. اینجا مردم دو دسته میشن، فمن یک فر به تابوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لن تسام لها والله و سمیع علیم، که اون وقت الله و ولی الذین آمنوا، دسته مقابل چیه؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. بنابراین اگر شما دو مسیر قائل شدید، مسیر ایمان و کفر، پذیرش توحید انکار توحید، استکبار عبودیت، طبیعتاً این دو مسیر بر میشود دو تا جریان تاریخی بر محور اراده های قوی تری که میتوانند محور هدایت باشند، محور سرپرستی باشند، حالا یا اراده های ظلمانی، اراده های شدید به دنیا که محور جامعه مادی هستند، یا اراده های شدید در بندگی که محور جامعه مؤمنین هستند. دو تا جریان تاریخی شکل میگیره، این دو تا جریان تاریخی در یک درگیری مستمر تاریخی هستند. البته این دوران درگیری و جنگ مقدمه رسیدن به یک دوران آرامش و به تعبیری که دوران صلح هست، ولی از بستر یک جنگ تاریخی بین ایمان و کفر، حق و باطل عبور میکنه. دو جامعه دارید حول دو تا اراده، این هر دو نظام اراده هم خدای متعال تو عالم امداد کرده، یک طرف عالم شیاطین، یک طرف عالم ملائکه، و بعدم سرانجام هم پیروزی با جبهه حقه. ما نگاهمون به تاریخ اجتماعی بشر همینه دیگه، نمیگیم در درون جبهه تمدن مادی درگیری نیست. چرا؟ درگیری بر سر دنیا در بین خود اهل دنیا هست و جدی هم هست، جنگ های بزرگ تاریخی بسیاریش ناشی از این امر هست، ولی محور درگیری های تاریخی درگیری بین نبی اکرم و ابلیس و شیاطین انس، و دو تا جامعه تاریخی دارید، یکی جامعه مؤمنین بر محور هم، یکی جامعه اونهایی که کفر به خدای متعال می‌ورزند مستکبرن بر محور اولیاء طاغوت و فرعونه و مستکبرین تاریخ. دو تا مسیر، این دو تا مسیر هم با هم درگیرن و پیشرفت جامعه ایمانی هم تو بستر همین درگیری است، و جامعه کفار هم تو همین میدان درگیری پیشرفت خودشون رو، ترقی خودشون رو دنبال میکنن. دو مسیر پیدا میشه با دو تا عرض کنم فرایند پیچیده در هر دو دانش هست، اهم از دانش های نظری و عملی، اهم از فلسفه ها و علوم فل جمله هست دیگه. در هر دو تمدن هست، در حد و زبان هست، ادبیات هست، هنر هست. حالا میگم ممکنه متفاوت باشه دامنه ها و خصوصیاتش، ولی بالاخره دانش هست، هنر هست، در هر دو عرصه خط هست، زبان هست، آموختن به اصطلاح ظرفیت های تمدنی هست. خب این دو مسیر رو هم درگیرند. اگر این دو مسیر رو شما پذیرفتید که دو تا جریان در مقابل دو نظام اراده است، یکی بر محور انبیا، یکی بر محور فرائنه، اونگاه نظام اختیارات انسانی که دو گونه میتواند عمل کنه شامل حوزه معرفتی انسان هم میشود. یعنی قوای معرفتی انسان از این قاعده مستثنا نیستند. یعنی اینجوری نیست که قوای معرفتی انسان، معارف حسی بشر، معارف نظری بشر، اینها دو مسیر استکبار و عبودیت رو طی نمی‌کنن. چرا؟ قوای معرفتی بشر هم همینطوره. یعنی ظرفیت معرفت شناسی بشر هم ظرفیتی است که تو همین دو مسیر قدم برمی‌داره. اینطور نیست که بگید ظرفیت روحی انسان‌ها، ظرفیت عملی انسان‌ها، رفتار عملی انسان‌ها و ظرفیت روحیشون ایمان و استکبار میپذیرد، اما ظرفیت معرفتیشون ایمان و استکبار نمیپذیره. یعنی بشر میتونه صاحب صفات رذیله باشه، دقیق باشه، حسود باشه، متکبر باشه، صفات قلبیش در صفات قلبیش مستکبر علی الله باشه، در عمل هم مستکبر باشه، اما در حوزه معرفت نه دیگه تقسیمی به استکبار و بندگی نمیشود. این رویکرد صوابی نیست. اگر شما اون نگاه فلسفی تاریخی رو پذیرفتید که اراده های اجتماعی بشر نسبت به توحید مختارند و همین مسیر شکلی دیگه دو قطب تاریخی در حیات اجتماعی بشر میشه، یکی قطب مؤمنین بر محور انبیا، قطب کفار بر محور فرائنه و اونایی که شدید در استکبار علالله و دنیا پرستی هستن. این دو تا جریان اینطور نیست که در حوزه معرفت با هم به یک جا برسند. یعنی حوزه قوای معرفتی بشر درش توحید و کفر راه نداشته باشد، استکبار علالله و خضوع در خدای متعال فقط در حوزه رفتار، خب رفتار حسی انسان است، یا در حوزه روح. عجیب اینه در حوزه روح هم قبول میکنن، یعنی قبول میکنن که انسان در قلب خودش میتونه مؤمن باشه، میتونه در سر خودش میتونه مؤمن باشه و کافر. اما به حوزه معرفت شناسی که میرسی، معرفت شناسی رابطش با دین، توحید قطع میکنن، میبرن از زیر چتر منطق، میگن صحت معرفت به منطق برمیگرده، منطق هم منطق مشترک جهانی. نمیگن در اینجا هم ما قوای ما، قوای معرفتی ما دو گونه عمل میکنه، یا استکبار یا ایمان، و هر کدام منطق خودش رو داره، منطق پرستش خدای متعال. در حوزه معرفت میخوایم فلسفه تولید کنیم، میخوایم دانش تولید کنیم، درست؟ میخوایم علم اقتصاد تولید کنیم، به خصوص اونجایی که علم شکل اجتماعی پیدا میکنه. آیا این فرایند اجتماعی تولید دانش فرایند اختیاری یا جبری محضه؟ تو این فرایند اختیاری ایمان و کفر حضور داره یا نداره؟ این یکی از بحث‌های جدی است. اگر کسی در حوزه فلسفه تاریخ قبول کرد که تاریخ اجتماعی بشر دو مسیر ایمان و کفر رو طی کرده، باید بپذیرد که در حوزه معرفت هم همینطوری است. البته ببینید تا ما به خلوص نرسیم رفتار متشابه، رفتار مشابه هم داریم. این خیلی جا رفتار مؤمن و کافر هم با هم مشابه هم میشن. این تشابه رفتاری معناش این نیست که در رفتار انسان ایمان و کفر را ندارد. مناسک رفتار مؤمن و کافر یکیست. در حوزه معرفت هم همینطوره. منطق تفکر مؤمن، اندیشه ورزی مؤمن، منطق تحقیق و مطالعه مؤمن متفاوته. پس رابطه فلسفه تاریخ با معرفت شناسی و معرفت‌های بشری هم یه زاویه قابل بحثی است که در اونجا هم منطق معرفت انسانی به منطق ایمانی و غیر ایمانی تقسیم می‌شود. البته من یه منطق عام مشترک رو علل اطلاق نمیخوام انکار کنم، اونا تا مال ایمان طبعی همه انسان هاست، همه انسان ها بخواهن یا نخواهن یک ایمان طبعی دارن که از اون نمیتونن خارج. اون ممکنه یه منطق مشترک در سطح ابتدایی ایجاد بکنه، حالا اون باید بحث بشه در جای خودش، که همون پایگاه تفاهم مشترکه. و بیش از بحث منطق، بحث سرپرستی اندیشه بشره. یعنی اندیشه فقط زایده منطق نیست. من مثال بزنم، شما دو تا فیلسوف دارید، هر دو هم تفلسف میکنند، اندیشه ورزی میکنند، هر دو هم با یک منطق کار میکنند، اما دو تا استاد دارند، به دو نتیجه میرسند. یک فیلسوفی که شاگرد مکتب مشاه هست و فیلسوف دیگری که شاگرد مکتب اشراقه یا شاگرد مکتب حکمت متعالی است، به دو نتیجه میرسند ولی با یک منطق کار میکنند. یعنی اون چه در معرفت اثر داره فقط منطق نیست، بلکه مدیریت و سرپرستی عقل بشر هم است، که این در جای خودش تو نظریه معرفت شناسی باید توضیح داده بشه که اختیار انسان وقتی با اختیارات محیطی ضرب میشه میفهمد. انسانی که در فضای اندیشه فیلسوفان غرب میاندیشد، خود به فلسفه الهادی هم میرسه، کسی هم که در فضای اندیشه فلسفه اسلام میاندیشد به فلسفه اسلام میرسه. حالا اونا بحثای گسترده تر است دیگه، تو جامعه شناسی معرفت، در مباحث معرفت شناسی خالص باید بحث بشن. ولی اونی که تو این زاویه میشود بحث کرد اینه که شما اگر دو جریان رو تو تاریخ اجتماعی بشر قبول کردید، گفتم دو تا جریان، جریان انبیا، جریان فراعنه، نمیشه بگید این دو جریان در حوزه معرفت شناسی به هم میرسن، به هم دست میدن، یه معرفت تولید میکنن. بله، درگیری، داد و ستد، نفوذ، تاثیرپذیری ممکنه باشه، این اختصاص به حوزه معرفت نداره، در حوزه عمل هم در حوزه قلب هم همینطوره، ولی این دو باید برن به طرف خلوص و ناب شدن. البته ممکنه دوره گذار تاریخشون قرنها طول بکشه، قبل از ظهور همینجوره دیگه، بعد از ظهور اصلا ماجرای علم عوض میشه، 25 هست 27 حرف علم ظاهر میشود و عقول کامل میشوند و حقیقت ولایت حق ظاهر در عالم ظاهر میشه، یه از هر علم و علاوه چله از حقیقت حیات و علم تجلی میکنه. اون یه سخن دیگریست، ولی یه فرایند تاریخی داره تا ما به اونجا برسیم. چون این فرایند ممکنه داد و ستد باشه، تعامل باشه، فعل و انفعال باشه، این مال جریان تاریخیه، ولی معنیش نیست که معرفت معرفت یکسانیست. بعد عرض کردم یک معرفت اولیه مشترکی ممکنه بین همه انسان ها وجود داشته، چون معرفت اولیه مشترک ناشی از اون فطرت مشترک و ناشی از پرستش مشترک است. همه ما بخواهیم یا نخواهیم در یه منزلتی از فطرت خدا را میپرستیم و نمیتونیم از اون پرستش خارج بشیم. اون منزلت ممکنه به یک پایه های مشترکی از دانش برسه، ولی از اونجایی که ما قدرت تفرعون پیدا میکنیم، خدا به ما اختیار داده لا اکراه به دین دیگه، دین هم که میدونید اصلش جریان الوهیت حضرت حق، در آیه اول آیت الکرسی الوهیت حضرت حق توضیح داده میشه، همتون حفظید الله لا اله الا هو الحی، جریان الوهیت دیگه، اونم الوهیت در عالم وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظه و هو العلی العظیم، ولی لا اکراه. شما میتونید این الوهیت رو بپذیرید، میتونید، شما میتونید از دایره الوهیت تخلف کنید، او رو اله خود نگیرید. این اختیار انسان که نسبت به الوهیت حضرت حق مختاره، این اختیار انسان از اونجایی که شروع می شود، اگر مسیر الوهیت رو اختیار کرد یا مسیر استکبار رو، در دانش هم تأثیر می زده. دانش هم یا تحت سیطره ایمان قرار می گیره، تحت سیطره کفر. مدیریت این دانش فرق می کنه، فضایی که ما تنفس میکنیم فرق میکنه. این که ما خیال کنیم وقتی ما مشغول اندیشه ورزی میشیم، ما هستیم به صورت یه جزیره مستقل در عالم، شروع میکنیم فکر کردن، همه هم قوای ادراکی مشابه دارن، یکسان میفهمن. اینجوری نیست. این قوای ادراکی تحت اختیارن، به اختیار نسبت به توحید و کفر مختار است. وقتی اختیار کرد ایمان و کفر، جهان اندیشه ای انسان متفاوت میشود، چیزی فراتر از پارادایم اتفاق میفته. چطور امروز میگن پارادایم ها به نتایج مختلفی؟ فراتر از پارادایم. انسان وقتی وارد فضای ایمان و کفر شد، وارد دو جهان میشود، جهان نور و جهان ظلمت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. این سیر از نور به ظلمات و از ظلمات به نور، سیر در وادی نور و ظلمت، این سیر فقط مربوط به حوزه روح یا رفتار انسان نیست، حوزه فهم انسان هم همینطوری است. وارد دو جهان می شود فهم انسان، هم جهان اجتماعی، هم جهان تاریخی و هم جهان تکوینی. یعنی یک طرف عالم شیاطین، یک طرف عالم ملائکه است، یک طرف عالم انبیا است، یک طرف عالم فرائنه. فرائنه همینطوری که نبی اکرم تولید معرفت رو مدیریت میکنن، ظرفیت داره، فرائنه هم همینطور هم تولید معرفت رو مدیریت میکنن. ذیل اونها معرفت تولید میشه. حالا من نمیخوام تصریح کنم، جریان صدر اسلام رو شما ببینید، هم ذیل امام صادق معرفت تولید شده، هم ذیل سقیفه دانش تولید شده، معرفت تولید شده، معرفت های کلان تا معرفت های خرد. بنابراین اگر شما در حوزه فلسفه تاریخ قائل به دو جهان موازی، حداقل نمیخوام بگم فقط دو جهان موازی شدید، جهان نور و ظلمت، این دو جهان موازی در حوزه معرفت هم عمل میکنند. معرفت انسان رو خارج بکنیم، بگیم آقا انسان وقتی میاندیشد یکسان میاندیشه. چرا؟ چون همه قوای ادراکیشون یکسانه، مگه بقیه قواشون مختلفه که دو گونه می شوند؟ آدم ها طبیعت مشترک دارن، پس بنابراین همه چیزشون باید یکسان بشه. فقط چرا علمشون یکسان؟ پس چرا می شوند مؤمن و کافر؟ اصلا مؤمن و کافر نداریم، چون همشون یه غالبن دیگه، چون انسانن دیگه. اگر انسان با فرض اشتراکاتی که دارد می تواند مؤمن و کافر بشود، می تواند در حوزه اندیشه هم مؤمنان و کافران رو بیاندیشه. تحلیل غلط ضعیف از ایمان و کفر، ایمان و کفر رو شخصی تعریف کردن، نه درون یک جهان مؤمنانه و کافرانه دیدن. ایمان ما جزیره ای نیست، ما درون یک جهان مؤمنانه زندگی میکنیم که محور ایمان نبی اکرم است، کلمه ایمانه، ازا امیرالمومنین کلمه ایمانن دیگه، درسته؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبهم فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. کفر و فسوق و اسیان و ایمان، همون ایمان رو در دل شما خدا محبوب کرده، این بزرگترین نعمتی است که به شما داده. کفر و فسوق و اسیان هم مکروه کرده. یه دم بکسه، ایمان در قلبشون مکروه، کفر و فسوق و اسیان در قلبشون محبوب. بعد فهمود ایمان یعنی امیرالمومنین، کفر و فسوق و اسیان یعنی دشمنان حضرت. خودتون تفسیر بفرمایید. خب اگر اینجوریست که انسان زیر یک جهان ایمانی و محور کلمه ایمان زیست میکند، زیر کلمت الله، زیر کلمه طیبه، فرمود کلمه طیبه اهل بیتن، مؤمن برگ این درخت است، یا زیر شجره خبیثه، مثلا کلمت علم ترکی و ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و ضرب الله مثلا کلمتن خبیثتن که شجرتن خبیثتن اشتصت من فوق الارض مالها من قرار. دو تا شجره است، خبیثه و طیبه، کلمه توحید و کفر. نبی اکرم و اهل بیت میشن این طرف، اون طرف میشه فرائنه و بنی امیه و دیگر. اگه این دو تا جریان رو قبول کردید، خب جریان فهم انسان هم تو همین دو وادیه. جریان فهم رو جزیره ای تعریف کردم، فقط به عوامل شخصی معرفت مثل ذهن یا قوای حسی به امثال اینا نسبت دادن. دو، رابطهشو با اختیار انسان قطع کردن. سه، رابطهشو با جریان سرپرستی حضرت حق قطع کردن. خدای متعال هر دو اراده رو سرپرستی میکند، رب العالمینه، هم رب خوبان است هم رب بدان، هم سرپرستی میکند اختیاراتی که استکبار میکنن، هم سرپرستی میکند اختیاراتی که بندگی میکنن، هر دو رو هم امداد میکنن. کلا نومه دو هاولا و هاولا. اگر این جریان رو شما نگاه کردید، طبیعتاً همینطوری که در حوزه های دیگر اختیار انسان، قوای انسان میتونه با اختیار خودش از اونجایی که بهش اختیار دادن وارد وادی توحید بشود و سیر با ولایت الله بکنه تا سرچشمه نور، یا وارد وادی کفر بشود و سیر با اولیاء طاغوت بکنه تا اصحاب النار هم فیها خالدون، تا ظلمت نار، این سیر در حوزه معرفتی هم. چرا حوزه معرفت رو تجزیه میکنه؟ به معرفت که میرسون میگیم آقا معرفت فهم است، فهم کشف واقع است، کشف واقع هم که منطق ثابتی داره یا صدق است، اینا کجا در آمده این حرفا؟ کدام آیه ای، کدام روایتی، کدام پیغمبری این حرفای اینجوری رو زدن؟ یا خود اون جای انبیا نشستیم همه چیز رو تعریف کردیم، به انبیا هم جا دادیم، گفتیم معرفت این است. حالا که معرفت این است، هستی و هستی، بسم الله الرحمن، من هستی و هستی رو تعریف میکنم. حالا که تعریف کردم، جای پیغمبر اینجاست. پیغمبر دیگه ولایت اجتماعی ندارد، حق به تصرف اجتماعی. شما معرفت شناسی رو بستید جا پیغمبر رو تعریف میکنید؟ طیب الله انفاسکم، خودت هم مسلمون میدونید؟ پیغمبر برامون جای ما رو تعریف کنه، ما جای پیغمبر رو تعریف کنیم؟ با عقل فیلسوفانه خود جا برام بیا، جا برام امیرالمومنین تعریف میکنی؟ میگه امیرالمومنین هم ولایت نداره از اون جهت که امیرالمومنین است، طیب الله انفاسکم. چه نگاهی است به عالم؟ معرفت شناسی سکولار، من یه موقعی میگفتم، گاهی اشاره میکردم، گفتم فلسفه ما در منطق سکولار است، در محتوا تحت تاثیر اسلام. این روی کرده سکولار به معرفت شناسی ما رو به اینجا رسونده. از اون بر که وارد میشید، دین یه مسیر دیگه رو تعریف میکنه. دین اصلا اینجوری بیاد وارد بشه، آقا ما کشف داریم، ما کشف مطابق از اینجا شروع کنیم، میخواییم خدا را کشف کنیم، طیب الله انفاسه گفته کی هستی که خدا را کشف کنیم؟ مطاقب تحت تا تحت آجه الا دلیل این یدول و علیک، تو کی پنهان بودی که حالا دلیل بخوام؟ حالا ما میخوام خدا را کشف کنیم، بعد خدا را کشف کنیم برسیم به پیغمبر، طیب الله انفاسکم. خب پیغمبری که من کشف کردم، من خودم میگم چه کار است دیگه؟ اجازه نمیدم اون پیغمبر بیاد بگه من چه کارم، میگم من با عقلم میگم تو چه کاره ای، تو رو میشونم سرجا و نمیستم او بیاد عقل منو فعال کنه. ما هم قبول داریم انبیا میان با عقل ما حرف میزنن، انبیا که با مجانین حرف نمیزنن، انبیا برای دیوانه ها مبعوث نشدن، برای عقلا مبعوث شدن. ولی انبیا هستن که لیسیرو لهم دواب دفاعنا و قلی استعدوهم میثاق فطرته، ولی استعدادی باید تو گندم باشه، اما خورشید باید بتابد، باران باید ببارد تا گیاه بروید، نه اینکه گیاه خودش سبز میشه میره خورشید رو پیدا میکنه، اینجوری نیست که. الهیات ببینید، این بحث معرفت شناسی به نظر من از ارکان مهم دینداری است. اگر کسی حوزه معرفت شناسی و حوزه دین نمیداند، بقیه حوزه ها رو بی خود دینی میداند. وقتی بشر میتواند معرفت مستقل داشته باشه، این معرفت مستقل هم بهش خیر و شرش رو معین میکنه، خودش که خودش رو اداره میکنه. اصلا کتاب حکمت حکومت اولش، اول آخرش همینه. از معرفت شناسی شروع میکنه، شروع یه مقدمه جامعه شناسی برای جامعه شناسی مادی، چون معرفت و اسلامی و غیر اسلامی نمیدونه، جامعه شناسی هم از کفار گرفته، از مبانی جامعه شناسی کفار شروع میکنه، مقدمه دومشه، میگه آقا آدم ها مثل حیوانات تو قارا زندگی میکردن، ضرورت ها اونا رو از قارا بیرون کشید، دور هم جمع شدن، ضرورت های طبیعی و نیازهاشون دور هم جمع شدن، آرام آرام با تجاربشون مسیر زندگی بهتر رو پیدا کردن. دین تو این زمین هیچ کار نیست، طیب الله انفاسکم. یعنی حضور دین رو در تکامل اجتماعی بشر هم که نفی کردین، ضرورت های طبیعی بشر انسان ها رو دور هم جمع کرده، بعد ضرورت های اجتماعی رو با تجارب خودشون حل و فصل کردن، این هم که خوب. یه نگاه مادیه به جامعه بشری، اینجا هم که از دین استفاده نمی کنید، اینجا هم با خودتون و دانش های خودتون میرید جلو. معرفت شناسیتون که مستقل از دین میبندید، جای خدا و پیغمبر رو روشن میکنید، خدا هم ولایت نداره. همه حرفیست که شه ابلیس زد و ابلیس گفت که بله تو من آفریدی، اما منو از آتش آفریدی، آتش بهتر از گل است، نباید بر گل سجده کن. همین تو عقل آفریدی، عقل من میفهمد دیگه، تو چه کاری؟ همون تفرعون ابلیسیه دیگه. این نوع معرفت شناسی ریشش تو تفرعون ابلیسی است. من میفهمم تو آفریدی، میفهمم بله تو آفریدی، ولی میفهمم فهم من برای خودش خانیه، تو دیگه به من حق نداری بگی که جای من کجاست، من بهت میگم جای تو کجاست، یا عقلو از من بگی یا من با عقلم تو رو گز میکنم، تو دیگه حق نداری منو گز بکنی. این چه روی کرده به خدا و پیغمبره؟ بعد با همین روی کرده معرفت شناسی وارد مبانی جامعه شناسی غرب شده، میگه آ بشر. ببینید همین لغزشگاهه، همین لغزشگاه میگه که بله میفرمان بشر ضرورت‌های طبیعیش رو از غارها بیرون کشید، دور هم جمع شدن و یعنی یه ظرفیتی توش بود، این ظرفیت فعال شد تو حیوانات دیگه نبود، آرام آرام با هم دیگه برای حل ضرورتشون هم فکری و همکاری و همدلی کردن، تمدن ساختن با تجارب خودشون. از اون موقعی که با اندیشه‌هاشون مثلا اندیشه‌های سیاسیشون رشد کرد و رسیدن به شهر حول مثلا شاه، پادشاه، رئیس، تشبیه میکردن به انسان و رأس و فلان، تا اون دوره‌ای که دوره جدید است و تفکر مبتنی بر دموکراسی است، درست همش تجارب هم افزای بشر، ربطی به دین نداره که، درست میگه دیگه، مسیر کفار که بنا نبوده ربطی به دین داشته باشه، مسیر مستکبرین که ربط نداشت، شما هم همون راه رو دارید میرید، طیب الله انفا. خب پیداست به همون جا هم که اونا رسیدن میرسیدی دیگه. انگلس میگه از جایی که من شروع میکنم شروع کنم، همین جوری هم که من فکر میکنم فکر کن، به همون جایی که من میخوام، خب درسته واقعا دیگه، از همون جا که شروع کردی همون جوری هم که داری فکر، خب به همون جا میرسی، یه قدم بوده دینم نفی بکنی. اگر بشر میفهمه دیگه چه نیازی به دین، چرا بقیه شو نفهمه؟ بشری که جای خدا و پیغمبر و ولی و همه رو خودش معین میکنه، تو معین کردن جایگاه پیغمبرم به خودش رجوع نمیکنه، به خود خدا رجوع نمیکنه که تو عالم چه کاری، میگه عقل من میگه معرفت زایده عقلانیت تجربی و نظری بشره، این عقلانیت تجربی و نظری هم مصالح و مفاسد منو من میفهمونه، اینجا جای دین نیست، احتیاج به پیغمبر و خدا ندارم. طیب الله انفسکم. عقل من، تجارب من، دانش من به من میگه که ما ضرورت‌های طبیعیمون ما رو کشونده دوره هم، ظرفیتامون یه جامعه تاریخی درست کردیم هم افسا با تجارب هم افسا، بهترین مدل رو هم انتخاب، اینجا هم که جای خدا و پیغمبر نیست. خب حق مال کیه؟ میگم حقم که حق طبیعیه دیگه، درست خدا ما رو خلق کرده ولی بعد الخلق حق طبیعی است، حاکمیت طبیعی بر محیط زیست به نحو مشاء. طیب الله تمام شد دیگه، همه راه رو با کفار رفتی، بعد از این جای خدا کجاست دیگه؟ تا اینجا رو که با کفار آمدی، با فلاسفه یونان و عرض کنم جامعه شناسی غرب و فلسفه و غرب آمدی، جای خدا و پیغمبر دیگه کجاست؟ کجا دیگه جا برای خدا بسه میمونه؟ جا برای خدا و پیغمبر یعنیت کردید علایات. ببینید از زاویه فرصت من دو سه دقیقه بیشتر نموده، عرضم رو جمع کنم. از زاویه فلسفه تاریخ اگر بخواد به معرفت بپردازید، تابع نوع فلسفه تاریخ شماست. یه بار شما فلسفه تاریخ رو تابع ناشی از ضرور به اصطلاح، حالا این تعبیرم تعبیر خود اونها نیست، ممکنه به یه جوری به تعبیر هگل برگرده ولی تعبیر مارکسیستایی نیست، تجلیات جبری ماده بدونید، ماده تبدیل به حیات میشه، حیات تبدیل به جامعه میشه، تو تجلیات جبری خودش تاریخ شکل میگیره، طبقات تاریخی شکل بگیرن، اندیشه هم تابع روابط تولیدی و طبقات اقتصادیه، اندیشه رو تابع طبقه اقتصادی تعریف میکنی، جهتدار میدونه اما جهتدار به روابط اقتصادی، روابط تولیدی، ابزار تولید، به این مجموعه، پشتش هم ماده است و قوانین دیالکتیکی ماده. یه موقعی اندیشه رو به ظهور اسماء جبری الهی برمیگردونید، یکی مظهر این اسم است جبران، یکی مظهر آن اسم است جبران، یه موقعی به حوزه اختیارات بشر برمیگردونید و بحث پرستش و طاعت و استکبار. اگر اینجوری نگاه کردید، فهم انسان از جهان میتواند مؤمنانه باشد، میتواند کافر، میتواند نورانی باشد، میتواند ظلمانی. فهم جزیره ای اتفاق نمیفتد، فهم اجتماعی تاریخی تحت ولایت اتفاق میفتد، فهمم خارج از ولایت نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این مال حوزه فهمم هست. کسی که مؤمن است فهمش نورانی است. المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی الجنه. کافرانه اندیشید، نه فهمش هم ظلمانی است. لذا هم عقل یکی از قواش علم است. عقل خودش از نور آفریده شده. حدیث عقل و جهل رو ببینید. یکی از قواش علمه که اونم از نوره. جهل خودش از ظلمت ابلیس و فرعون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرعون ایشون جهل دیگه. فرعون مقابل حضرت. یکی از قواش هم که از ظلمت باز جهله. حضرت معید به علمن که نوره، العلم نورون، اون معید به جهل است که ظلمته. و جهل خودشو میدمه، خیلی هم پیچیده میدمه. نگاه عظیم بکنید، نگاه کلانتر بکنید، یه طرف چتر شیطان، یه طرف چتر نورانی نبی اکرم، زیرش که از این دو چتر میشه زیست. این حوزه معرفت تاریخی و اجتماعی و شخصی انسان رو هم میگیره. دو جهان معرفتی ما داریم. البته این دو جهان در تعاملند. نمیخوام بگیم یه طرف ایمان محض است، یه طرف کفر محض. لذا بخشی از حق در دانش غرب است، بخشی از جهالت در دانش مسلمین هست، در دانش حتی مؤمنین هست، ولی جهت این خلوص و نورانیت جهت و ظلمت و تا انشالله این اختلاط از هم جدا بشه، تا آمیختگی بین لجن و عطر هست، بوی خوش عطر در لجن و بوی لجن در عطر هست، تا اینا جدا بشن. عالم اینا رو تجزیه میکنه. لیمیز الله الخبیث من الطیب فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. مسیر حرکت عالم، امتلاء الهی، مسیر تفکیک حق و باطل. شم رو از لشکر امیرالمومنین میبره تو لشکر بنی امیه، امتحانات سخت خدا. و زهیر رو هم از لشکر معاویه عثمان میاره تو لشکر سید الشهدا. این تجزیه تاریخی اتفاق میفته، بخواهید یا نخواهید. وقتی یکی میرود جهنم، یکی بهشت. در بهشت دیگه خلوص، اونجا جهالت نیست، در جهنم هم علم نیست، همه جهالت. اونجا قوای جهل و شیطنت، اینجا قوای عقل و نبی اکرم و طاعت. تسویه نهایی تو بهشت و جهنمه. تو دنیا عالم اختلاط، اصلا عالم امتحان یعنی همین دیگه، عالم اختلاطه. نمیخوام بگم خلوص در یه طرف داریم، ولی دو تا جریانه. البته این وسط ایمان و کفر درجات داره، شرک هست، نفاق هست، اینا مفاهیمی است که باید تفسیر بشن تو این زمین.